بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا امتثال اجمالی جایزه یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا علم اجمالی در اسقاط تکلیف همانند علم تفصیلیه یا خیر؟ یا به عبارت دیگه، آیا احتیاط در عبادات و در معاملات جایزه یا خیر؟ اون مسئله قصد وجه و قصد تمیز و لعب به امر مولا، این ستاره که جلسه قبلی توضیح دادم، حالا امروز این عرض میکنم که شاید کسی بگوید که امتثال اجمالی کافی نیست، به عبارت دیگه آدم نباید احتیاط بکنه، بلکه باید ان علم تفصیلی هر چیزی رو اطاعت بکنه، یعنی باید بدون این لباس پاکه و توی نماز بخونه، یا بدون قبله همین طرفیه، یا وقتی عقد نکاح میخواد بخونه باید بدونه که با این صیغه خونده شد نه با اون صیغه. دلیلی که بعضی ها ذکر کردند اینه ها، گفتند که اوامر شرعی یا تکالیف شرعی تابع اقرازند، یعنی خدای متعال که میفرماید اقیم الصلاة یه قرضی داشته، مثلا قرضش حالا اون معراج مؤمن یا نهی از فحشا و منکر، این اوامر و نواهی کاشفند انن از وجود غرض، یعنی من از کجا میفهمم توی این کار غرض هست؟ از اینکه خدا فرموده اقیم الصلاة و خدا هم حکیم و شخص حکیم غرض داره، بنابراین وقتی که میگوید اقیم الصلاة یک غرضی تو این کار نهفته است. چی؟ بلدی همون دیگه، همون غرض، همون مسائل و مفاس. از کجا میفهمیم که تو این کار مصلحتی هست؟ از اینکه امر کرده، یعنی خود امر کاشف از وجود مصلحت. خب حالا اگر کسی این عبادت را اطاعت بکند اما بدون قصد انجام غرض، یعنی بگی من فقط نماز میخونم، چه کار دارم به معراج مؤمن یا چه کار دارم به نهی از فحشا و منکر، اگر کسی قصد غرض نکند معلوم نیست که اطاعت کرده باشه، به خاطر اینکه اولا هرگاه آدم شک در محصل داشته باشه جای احتیاط، هرگاه شک در محصل داریم یعنی شک داریم که غرض حاصل شد یا نه جای احتیاطه، و احتیاط به اینه که اون غرض رو اتیان بکنید، و وقتی من میتونم غرض رو احتیاط کنم و انجام بدهم که احتیاط نکنم و با علم تفصیلی تکلیف را اطاعت بکنم. علتش اینه که وقتی شارع می‌فرماید اقیم الصلاة، ما احتمال میدیم که اون غرض شارع هم مهم بوده و باید اتیان بشود، و شارع حالا که فرموده اقیم الصلاة، این اقیم الصلاة اطلاق ندارد، یعنی نمیشه شما بگویید که اقیم الصلاة سوا اون کان غرض حاصل بشود یا غرض حاصل نشود. علت این که اطلاق نداره، علتش اینه که غرض از تقسیمات ما بعد الحکمه، قرض جزء تقسیمات ثانویه است، همون چیزی که آقای آخوند در بحث تعبدی و توسلی گفته بود که قرض حکمه در متعلق حکم اخذ نمی شود محاله. یه چیزهایی قبل از حکمه، یه چیزهایی بعد از حکمه. مثلا فرض کنید که وقتی شارع میخواد بگوید اقیم الصلات، یعنی نماز که میخونید چشماتون بسته باشه یا چشماتون باز باشه، اول شارع اینو در نظر میگیره که نماز حالا چشم بسته یا چشم باز، بعد میگوید اقیم الصلات. الان نگفت چشم بسته، نگفت چشم باز، پس نماز اقیم الصلات نسبت به چشم بازی یا چشم بسته مطلقه، شما میتونید چشمتون باز باشه یا بسته باشه. اما اگر یه چیزی بعد الحکم بود، یعنی اول با یه حکم بکنه بعد این حکم رو امتثال کنید، حالا که امتثال کردید غرضش رو آوردید یا نیوردید. غرض مثل قصد قربته، غرض مثل علم و جهل و اینجور چیزا بعد الحکمند. در تقسیمات بعد الحکم هیچ وقت کلام اطلاق ندارد. وقتی که کلام اطلاق نداره نمیشه بگویید که اقیم الصلات غرض رو نمیخواد، شایدم غرض رو میخواست ولی نتونست بگوید. خب بینید غرض خودش یا غرض از حکم. خب بله بله، مساله و مفاسد، اما مساله و مفاسد رو نیتم بکنم یا نکنم، اینه داریم میگیم غرض. غرض از حکم، مصلحت و مفسده ای که من نیت کنم این کار رو انجام میدم که به اون برسم، این هم بعد الحکم دیگه. خب تا اینجا نتیجه این شد که پس شارع شاید غرض داشته و غرض را هم میخواد و نمیتونسته بگوید، به همین جهت نگفته، ولی چون نمیتونسته بگه نگفته. پس شما نمیتونید بگید که غرض را چون نگفته نمیخواد، شاید میخواد ولی نمیتونست بگوید، بنابراین کلام اطلاق نداره. نتیجه این حرف ها این میشه دا، پس شما هر عبادتی رو که انجام میدید باید قصد کنید غرض رو، و قصد غرض به اینه که شما علم تفصیلی داشته باشید. چون اگر علم اجمالی باشه میخواید دو تا سه تا ده تا نماز که انجام بدید نمیدانید کدام یک از اینا غرض رو تأمین میکنه یا غرض رو تأمین نمی کنه. نه نمیاد. خواهم این دیگه، خواهم این، حالا این اشکال رو حل کنید. این تا اینجا توضیح دلیل، و اما این دلیل درست نیست، به خاطر اینکه اولا بعضی ها معتقدند که قصد قربت یا علم و جهل یا غرض، همه اینا، این تقسیمات ما بعد الحکم، همه اینا قابل اخذ در متعلق هست. یعنی شارع میتونه بگوید که نماز بر عالم واجبه، میتونه اینو بگه، یا شارع میتونه بگوید که اقیم الصلات را به قصد قربت. خب بعضیا که اینجا عقیده ای دارن، طبق عقیده اونا که دیگه هیچ مشکلی نیست که اگه کسی حرفو بگوید، مثلا آقا ضیا از اینجا حرفی زده، تو بحث علم هم یه شبیه اینجا حرفی من عرض کردم. چرا دیگه، ما همون تو بحث علمم جواب دادیم دیگه. پس اولا که بعضیا میگوین اینها قابل اخذ در متعلق هست، پس حالا که ذکر نشده کلام مطلقه، این اولا. ثانیا اگر کسی مثل آقای آخوند بیاد بگوید که شارع نه به امر اول و نه به امر دوم، نه به امر دوم یعنی خلافاً لآقای ناینی، شارع نمیتواند بگه نماز را با قصد قربت بخونه، اصلا شارع این حرف را نمیتونه بزنه. اگر کسی این حرف را زد، ولی در ما نحنفی میتونیم اینجوری بگوییم، بگیم گاهی کلام اطلاق مقامی داره، اون جاهایی که اطلاق مقامی هست نه اطلاق لفظی، اون جایی که اطلاق مقامی هست همین اطلاق مقامی خودش کفایت میکند بر این که قصد غرض لازم نیست. غرض شارع یه چیزیه که نوع مردم ازش غافلند، و چیزی که نوع مردم ازش غافلند شارع حتی با یک بار و دوبارم نباید اکتفا کنه به گفتن، باید صد بار تکرارش کنه. مثلا فرض کنید، بینید حالا دوتا مثال عرض میکنم. تو ذهن مردم به خاطر ابو حنیفه این بود که قیاس جایزه، این تو ذهن مردمه، هنوزم که هنوز همین جورسا که میگن این مثل اون، چون این تو ذهن مردم هست. اینجا شارع نمیتونه یه حدیث بیاره بگه که قیاس حرامه، با یک حدیث چیزی که ذهن مردم جا گرفته نمیشود رد کرد، باید 100 تا حدیث بیاد بگه قیاس حرامه تا مردم دست بردارند. یا مثلا فرض کنید تو ذهن مردم این بود که متع زناس و حرامه، شارع نمیتونه بیاد با یه حدیث بگه متع حلاله، یعنی این جلوی اون ذهن مردم رو نمیتونه بگیره، مگر اینکه 100 تا حدیث بیاد بگه گوید متع حلاله، چون یه چیزی که تو ذهن مردم جا گرفته با یه گفتن و دو تا گفتن نمیشه جلوش گرفت. همین جوری دیگه یعنی باید ده ها بار هی توضیح بده. اگر قصد غرض واجب بود تو ذهن 99% مردم اینه که واجب نیست، یعنی ذهنیت مردم اینه که این واجب نیست، کسی هم نیت نمی کنه دیگه. اگر شارع بخواهد بگوید واجبه ده ها بار و صد ها بار باید تکرارش کنه، و تکرارم که اصلا غیر ممکن، باید اشاره تو عمل خودش، صحابه تو عمل خودشون، علما متشرعین تو عملشون هی بگه که من این نماز رو با قصد قربت خوندم، اونم بگه نماز رو با قصد قربت خوندم، با قصد وجه خوندم، با قصد تمیز خوندم، باید اینقدر تکرار بشه که بشه جلوی نگرفت، و چون اینقدر تکرار نشده پس معلوم می شود از این اطلاق مقامی ها، یعنی از این که اینجا دلیلی نیامده، می شود ثابت کرد که قصد غرض لازم نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که اگر کسی بگه که امتثال مراتب داره مثل آقای ناینی، حالا از کجا این حرفا رو در آورده؟ حالا به ذهن نقاد خودش احتمالا در اومد، بعیده، چون فکر نمی‌کنم این حرفا رو کسی زده باشه. آقای ناینی فرموده آدم تکالیف شرعی رو که میخواد اطاعت کنه ابتداعا باید با علم تفصیلی اطاعت کنه، اگر نشد با علم اجمالی، اگر نشد با ظن خاص، ظن تفصیلی، اگر نشد با ظن مطلق، ظن انسدادی، اگر نشد موافقت احتمالی. به عبارت دیگر اطاعت مولا مراتب داره، درجات داره. ابتداعا عقل میگه که باید بدونید اون نمازی که واجبه همین نمازه، اگر نشود که اینو بدونید اون موقع احتیاط کنید دو تا سه تا نماز. علم اجمالی، اگر نشود از یه نفر که قبله بلده بپرسید، اگر نشود طبق ظن مطلق عمل کنید، ظن انسدادی، بگید از اون ستاره قرینه است برای این که قبله ای بریه، اگرم نشود احتیاطی. اگر این حرفا درست باشه، منش اینه که یعنی احتیاط یا علم اجمالی در مقام امتثال جایز نیست مگر اینکه راهی غیر از این نباشه. تا میشه علم تفصیلی باید بریم سراغ علم تفصیلی، اگه نشد بریم سراغ علم اجمالی. حالا اسرا حرج، یا این که مثلا فرض کنیم من میتونستم خودم برم درس بخونم مجتهد بشم، حالا حالشو ندارم، میشه مثلا بین این مراجع تقلیدی که هستن احتیاط کنم. این فرماش های ناینه، ولی جوابش همینه که عرض کردم و گفتم مثلا این حرف رو کجا کی گفته؟ این حرف رو عقل این حرف رو میزنه یا عرف اینو میگه؟ ما دلیلی نداریم برای اینکه این حرف ها درست باشه. کی گفته است که وقتی که آدم میتونه بفهمه قبله کدام طرفه نباید به دو طرف نماز بخونه؟ خود این دلیل میخواد دیگه. عقل که چنین حکم نمیکنه، عرف هم چنین. خیلی وقت عرف از باب بیاری خودشون یا از باب آسان بودن خودشون میگه این که دو تا نماز ایور اوور بخونم خیلی راحت تر از اینه که بخوام یه توضیح المسائل بردارم و بگردم و مسئله پیدا کنم، دو تا نماز بخونم راحت ترم. و این یه امر اقلاییه، این امر سختی نیست. همون جواب قبل چند تا اشکال با هم دیگه تعارض و تساخن. نکته آخر چرا این هست؟ بله بله، به ابان ابن تقلب، اجلس فی المسجد و افتل الناس. بله. نکته آخرم اینه که اجازه بده، نکته آخرم اینه که آیا روایاتی که داریم که میفرماید که درس خوندن واجبه، که خیلی روایتش هم زیاده، توی جلد اول بهار الانوار این روایات رو جمع کرده، آیا روایاتی که میگوید درس خوندن واجب است این روایات دلیل میشود بر اینکه احتیاط جایز نیست؟ چون آدم که درس نخونه با یه احتیاط بکنه دیگه، ولی کسی که درس بخونه که لازم نه احتیاط کنه؟ معمولا اونی که مرجع تقلیده یا فقیهه هیچ وقت هم احتیاط نمیکنه، یه نماز میخونه. ولی کسی که اجتهاد نداره ده تا نماز میخونه که انشالله یکیش درست باشه. میشه بگیم روایات وجوب تحصیل علم دلیل است بر این که احتیاط جایز نیست. اینم جوابش اینه که این روایاتی که میگوید تحصیل علم واجبه، اینو وجوب نفسی رو نمیگوید. اینو نمیخواد بگه یکی از واجبات دین درس خوندنه. تو روایاتش معمولا اینطوریه ها، حلا تعلمت حتی تعمل. این حتی تعمل تو روایت اومده، یعنی چرا درس نخوندی تا عمل کن؟ یعنی درس خوندن مقدمه عمله. پس اگه من میتونم بدون درس خوندن عمل بکنم، درس خوندن دیگه واجب نیست. این روایات وجوب تعلم را میگوید، ولی وجوب تعلم طریقی نه نفسی. بهترین شاهدش اینه که اگر حالا یک کسی نرفت درس بخونه و نمازشم اشتباه خوند، این روز قیامت دوتا گناه داره یا یکی؟ اگه درس خوندن خودش یه واجب بود، نمازم که یه واجبه، اون وقت باید دوتا گناه کرده باشه، در حالی که مسلم یه گناه داره. این که یه گناه داره معلوم میشه اون درس خوندن که واجب بوده مقدمه عمل بوده و دوتاش برای یه چیزه. مثل کسی که وضو نگرفت نمازم نخوند، این یه گناه کرده نه دوتا گناه. صلی الله